سید حسین هاشمیان، لمعه فقه دو، صفحه 346. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و جوز المصنف الدروس تأخیر حال انتظار الافضل او التعمیم و فی البیان کذالک. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه گذشته اجمالا عرض کردیم تأخیر دفع از وقت وجوب در فرض امکان جائز نیست. لذا اگر کسی عرض کنم تأخیر بکنه برای دفع کردن، بعد اون مال زکوی از بین بره ضامنه و معصیت هم کرده برای این تأخیر، یعنی هم معصیت کرده هم ضامنه. خب این یک قول در مسئله بود که بحثش دیروز گذشت. امروز تو این عرض کنم دو سه سطر اول یه سری از اقوال دیگر رو در این مسئله ایشون میخواد فقط فهرستوار مورد توجه قرار بده. یک نظر این است که مصنف در دروس فرموده تأخیر پرداخت زکات برای انتظار افضل اشکال نداره، یعنی اگر انتظار بکشه یک کسی رو پیدا بکنه که افضل است پرداخت زکات به او. مثلا فرض بکنید به عنوان مثال بین فقیر و فقیرتر، اگر گفتیم افضل این است که به فقیرتر بده، اگر واقعا انتظار افضل داره و تأخیر پرداختش به خاطر اینه، مثلا بگیم اشکال نداره. یا برای تعمیم که به افراد یا اصناف بیشتری زکات برسه، اگر این تعمیم رو عرض کنم خدمت شما گفتیم مطلوبیت شرعی داره، تأخیر پرداخت زکات برای تعمیم اشکال نداره. این فرمایش مصنف در دروس. مصنف در بیان همین رو فرموده، یه مورد دیگر رو هم اضافه کرده و اون جواز تأخیر است برای هر کسی که سالهای گذشته عادت داشته از این آقا زکات می گرفته. مثلا یه فردی هر سال از این آقا زکات می گرفته و چشم انتظار گرفتن زکاته، اگر یه مقداری تأخیر بکنه برای این که اون شخص بیاد و به اون شخص پرداخت بکنه، به شرط این که تأخیر منجر به اهمال نشود، مانعی نداره. برخی هم گفتن تا یک ماه یا دو ماه مطلقاً تأخیر جائزه ولو بدون عذر، یعنی ولو انتظار افضل یا تعمیم و امثال اینها رو هم نداره، بالاخص اگر مصلحت و مزیتی برای تأخیر باشه. که شهید ثانی ظاهراً همین نظر رو که تأخیر در حد یک ماه و دو ماه رو عرض کنم بلا اشکال میدونه، همین نظر رو تقویت میکنه. این مطلب اول بحث امروز. مطلب دیگر اینه، من قبل از این که مطلب دیگر رو بخونید بذارید، چون اون یه حکم دیگره، من این مطلب رو تمام بکنم. و جوز المصنف دروس، مجاز دانسته مصنف در دروس تأخیر زکات رو لانتظار الافضل، برای این که منتظره که به کسی این زکات رو بده که افضله. حالا بر فرض این که مثلا فقیرتر، مثلا فرض کنید افضل باشه، یا یه عالم مثلا فقیری رو عرض کنم در نظر گرفته که دنبالش میگرده که بهش پرداخت کنه و امثال اینا. او تعمیم، یا نه به خاطر تعمیم تأخیر میکنه، میخواد به افراد بیشتری یا به اصناف بیشتری زکات رو پرداخت بکنه. خب این نظر مصنف در دو روز. و فل بیان کذالک، در بیانم همین حرف رو زده اما یه چیزی اضافه کرده و زیاد کرده مصنف در بیان تأخیرها لمعتاد طلب منه. تأخیر انداختن زکات رو برای کسی که این لام لام نفعه، یعنی به نفع اون شخصی که عادت داشته برای طلب زکات از مالک، یعنی هر سال می اومده سراغ مالک و چشم انتظار بوده که این موقع زکات برسه و مقداری زکات بتونه از این آقا دریافت بکنه. برای چنین شخصی اگر تأخیر بندازه فرموده اشکال نداره، اما چقدر تأخیر به ما، یعنی به مقداری که لا یؤدی الی اهمال، یعنی منجر به اهمال و عرض کنم کوتاهی نشود. و آخرون یه عده دیگه چی گفتن؟ گفتن شهرن و شهرین، یعنی یک ماه دو ماه تأخیر بندازه مشکل نداره مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی فرقی نمی کنه که اون عرض کنم وجه انتظار افضل و تعمیم و امثال اینها باشد یا نباشد، مطلقا یعنی بدون عذر، بدون عذرم که باشه باز یک ماه و دو ماه مانعی نداره، خصوصا مع المزیه، بلعخص اگر مصلحت و مزیتی وجود داشته باشه که جناب شهید ثانی می‌فرماد و هو قبیح. این مطلب اول که در واقع تتمه بحث گذشتمون بود. و اما بحث بعدی، دوستان بزرگوار عرض کردم این صفحه دوم این عرض کنم خدمت شما فصل ثانی احکام زکات واجب رو داشتیم بیان می کردیم، یک حکم رو که عدم جواز تأخیر دفع بود گذشت، تمام شد. یکی از احکام زکات واجب این است که مجاز نیست اداء زکات مقدم بشه بر وقت وجوب، یعنی قبل از این که زکات واجب بشه بر من بخوام زکات امسالم رو جلو جلو پرداخت کنم. فرض کنید یه فقیری هست، یکی از بستگان مشکلی مثلا فرض کنید داره، من زکات امسالم رو جلو جلو قبل از این که وقت وجوب زکات فرا برسه میخوام پرداخت بکنم که دیگه وقت وجوب زکات خیالم راحت باشه، الانم مشکل این فقیر حل شده باشه. ایشون میفرماد نخیر، مجاز نیست اداء زکات مقدم بشه بر وقت وجوب. اشهر قولین میگن مجاز نیست، گرچه برخی مثل سلار اینا قائلن که تقدیم جائزه حتی به نیت زکات، این مشکلی نداره. سوال، ما که مجاز نمیدانیم در فرض نیاز فقیر اگر خواستیم به عنوان زکات مثلا چیزی رو به او بدیم، آیا راه شرعی وجود داره که یه جوری این مشکل رو حل بکنیم؟ ایشون میفرماد راهش اینه، خوب دقت کنید، راهش اینه که به فقیر ما قرض بدیم. مثلا فرض بکنید 2 دینار به او قرض بدیم، بعد وقت وجوب زکات که شد، مثلا دینارهایی که من دارم وقت وجوب زکاتش که شد، زکات رو به عنوان قرضی که به او دادیم حساب بکنیم. همین که نیتم بکنیم کافیه، لازم نیست به طرف بگیم آقا ما این رو به تو دادیم و وکالتن از تو مثلا گرفتیم، نه. ایشون میفرماد همین که نیت بکنه عرض کنم خدمت شما کفایت میکنه. البته یه شرطی داره و اون شرط این است که اون قابض، یعنی فقیری که این 2 دینار رو از من قرض گرفته و الان میخوام بابت او حساب بکنم، موقع وجوب زکات استحقاق زکات رو داشته باشه، مثلا هنوز فقیر باشه. لذا اگر مثلا از فقر خارج شده باشه اینجا دیگه بهش زکات نمیرسه که من بخوام بابت قرض او زکاتم رو حساب کنم. دقت میکنید؟ اگر این آقا مثلا یه بار که ارثی بهش رسید و دیگه از فقر خارج شد، اینجا دیگه نمیتونم زکاتم رو عرض کنم بابت اون قرضی که به او دادم حساب بکنن. حتی اگر این که از فقر خارج شده با نماع همین قرضی باشه که من بهش دادم، یعنی این 2 دیناری که من بهش دادم رفت باش کار کرد خرید و فروش کرد، الان مثلا صدها دینار پول داره مثلا فرض بکنید و مستغنی شده، با نماع همون 2 دینار اینجوری شد، ایشون میفهمد باز اشکال نداره، بالاخره با نماع اون الان مستغنی شده و من نمیتونم زکات خودم رو عرض کنم با قرض اون حساب بکنم. بله اگر خود همون دو دینار باعث استقناعش شده یا نه نما به اضافه خود اون دو دینار باعث استقناعش شده، اینجا میتونم حساب کنم و مانعی نداره، چون همون دو دینار رو اگر ازش بگیرم دوباره فقیره. این عرض کنم تا اینجا. نگاه کنید عبارت رو: ولا یقدم علی وقت الوجوب علی اشهر القولین الا قرضن. مقدم نمی شود اداء زکات، یعنی نباید مقدم بشه اداء زکات علی وقت الوجوب، بر وقت وجوب. ظاهرا این وقت وجوب یعنی وقت وجوب زکات، نه وقت وجوب دفع. بر وقت وجوب زکات نباید مقدم بشه، باید بذاریم زکات واجب بشه بعد پرداختش کنیم. علی اشهر القولین، معلوم میشه در مقابل یه قول دیگری وجود داره که میگه مقدم شدنش اشکال نداره، که عرض کردم این قول سلاره که ایشون گفته حتی به نیت زکات تقدیم جائزه. ما که میگیم جائز نیست چه کار کنیم؟ میگه لا یقدم الا قرضن، مگر به صورت قرض. یعنی اگر خواستیم به فقیر قبل از وقت وجوب زکات چیزی پرداخت بکنیم، به عنوان قرض بهش میدیم، الا قرضن فیحتسب بالنیه، حساب میشه زکات بابت قرض او با نیت. یعنی همینقدر که موقع زکات، موقع وجوب زکات نیت بکنم که این بابت قرض اون آقا باشه، این کفایت میکنه. فیحتسب عند الوجوب، هنگام وجوب زکات. البته شرطش چیه؟ به شرط بقاء القابض علی الصفت الموجبه للاستحقاق، به شرط این که قابض یعنی همون فقیری که این پول رو از من قرض گرفت، او باقی مونده باشه بر اون صفتی که موجب استحقاقه. مثلا صفت موجب استحقاق مثل فقر، هنوز فقیر باشه. فلو خرج عنها، اگر خارج شده باشد قابض از این صفت فقر، ولو به استغنائه به نمائها، ولو به واسطه استغناء این آقای قابض و فقیر به نماء این زکات. ها یه وقت هست بهش ارث رسیده، خب اینجا که قطعا نمیتونم بابت قرض حساب کنم. ایشون میفرماد حتی اگر با سود همین دو دینار، مثلا رفته باش کار کرده، خرید و فروش کرده، کارش خوب گرفت، خدا رو شکر مثلا صدها دینار ازش استفاده کرد، اینجا با نماء اون الان مستغنی است، بازم نمیشه بابت زکات حساب کنیم. لا به اصلها ولا به هما، اینجا رو خوب دقت کنید. لا به اصلها ولا به هما یعنی چی؟ یعنی اگر با اصل این زکات، یعنی اصل همین دو دینار باعث استغنائشه، که اگر این دو دینار رو من الان به عنوان قرض ازش پس بگیرم، دیگه باز دوباره فقیره. لا به هما یعنی چی؟ یعنی صورتی که با اصل این دو دینار به اضافه نمایش، مثلا دو دینار داشته، دو دینارم سود کرده شده 4 دینار، با این 4 دینار الان این آقا مستغنی است، و الا اگر اون دو دینار رو من ازش بگیرم مستغنی نیست، نیازمنده. این لا به اصلها ولا به هما میخواد بگه تو این دو صورت اشکال نداره، میتوانم بابت قرض او زکاتم رو حساب بکنم، اما اگر با صرف نما باشه نمیتونم. چرا؟ علتش این است که اگر با اصل باشه یا با هر دو باشه، من بخوام این قرض رو ازش پس بگیرم دوباره فقیره، پس میتونم اون رو بابت زکات حساب بکنم. فلو خرج عنها ولو به استغنائهی به نمائها اخرجت علا غیره. اخرجت علا غیره یعنی چی؟ یعنی اخرجت زکات، دفع میشود زکات به غیر این آقا، غیر قرض گیرنده، یعنی باید بدم به یه فقیر دیگه. حالا یا پس بگیرم از این آقا بدم به یه فقیر دیگه، یا از جیب خودم بدم، در هر صورت باید به فرد دیگری من زکات رو پرداخت بکنم. این عرض کنم یکی از احکام دیگر زکات که بحثش تا اینجا تمام شد. یه حکم دیگری رو باز ایشون مطرح میکنه و بحث میکنه، و اون این که یکی از احکام زکات واجب این است که نقل زکات از بلد مالی که زکات بهش تعلق گرفته جائز نیست. لذا مثلا فرض بکنید اگر کسی توی شهر مثلا تهران، توی شهر قم، توی شهر اصفهان مالی رو داره و این مال بهش زکات تعلق گرفته، درست شد؟ اگر این مال در مثلا قم هست، این رو نمیشه از قم خارج کرد برد یه بلد دیگر، اگر تهران هست از تهران نمیشه خارج کرد برد یه بلد دیگر، نقل زکات از بلد اون مالی که زکات بهش تعلق گرفته جائز نیست، مگر در یک صورت. اونجا کجاست؟ اون صورت جایی است که مستحق زکات در اون شهر نباشه، در بلد زکات نباشه، در بلد مال نباشه، که اگر مستحق زکات نیست، یعنی اونجا نمیشه مصرف کرد تو اموری که زکات در اون امور مصرف میشود، در این صورت خارج کردن زکات به غیر بلد مال مجاز است. البته وقتی هم که خارج میکنیم باید بریم سراغ بلد اقرب فل اقرب، یعنی هرچی بلد نزدیکتر، اگر بلد نزدیکتر فقیر داره دیگه نمیتونم من ببرمش بلده دورتر، مگر این که بلد دورتر ایمن باشه اما بلد نزدیکتر ایمن نباشه. مثلا فرض کنید این بلد نزدیکتر سمت شرق، اون دورتر سمت غرب، این شرق ناامنی وجود داره، راهزن وجود داره، من اگه ببرمش این طرف ممکنه اون راهزنا عرض کنم این مال رو ببرن، میبرمش این بلد دورتر که ایمن تره. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. چند تا نکته ایشون میفرماید. یک نکته این است که اجرت نقل با خود عرض کنم مالکه، یعنی اگر نقل دادن به بلد دیگر اجرتی داره، اجرت رو باید مالک از جیبش بده، نمیتونه اجرت رو از خود زکات برداره یا از بیت المال مثلا برداره. این نکته اول. نکته دوم، اگر فردی زکات رو به غیر بلد مال منتقل بکنه در جایی که جائز نیست، یعنی جایی که مثلا تو این بلد عرض کنم فقیر وجود داره، اما این آقا بخواد ببره یک بلد دیگر که گفتیم جائز نیست، در این صورت ضامنه. اما اگر نه، تو این بلد کسی نیست که این مال رو به عنوان زکات بهش بده، فقیر وجود مثلا نداره، جای دیگه نمیتونه مصرف بکنه، ناچار شد ببره بلد دیگر، در اینجا ضامن نیست. ضامن نیست یعنی اگر تو مسیر مثلا فرض کنید عرض کنم بدون افراط و تفریط این آقا تلف شد، گردن این آقا نیست. اینم نکته دوم. نکته سوم این است که در فرض وجود مستحق زکات در بلد، اگر شخص منتقل به بلد دیگر بکنه گفتیم ضامنه، اما سوال این است که آیا جدای از زمان گناه هم کرده یا نه گناه نکرده؟ یعنی صرف زمان مطرحه یا نه علاوه بر زمان میخواید بگید گناه هم کرده؟ ایشون میفرماید دو نظر در بحث معصیتش مطرحه. اجود این است که گناه نکرده، فقط ضامنه. چرا؟ علتش این است که روایتی داریم از هشام ابن حکم از امام صادق علیه السلام که تو اون روایت عرض کنم خدمت شما حضرت فرمودن اشکال نداره، یعنی بحث عدم معصیت از اون روایت استفاده میشه، که حالا روایت رو اجازه بدید رو عبارت براتون میخونم. اینم نکته سوم. نکته چهارم و آخرین نکته در این قسمت که دیگه عبارت براتون بخونم این است که اگر زکات رو شخص نقل بده به بلد دیگر و در بلد دیگر به مستحق عرض کنم دفع بکنه و پرداخت بکنه، در جایی که تو بلد خودش مثلا فرض بکنید فقیر وجود داره، آیا مجزیست این زکات دادن یا مجزی نیست؟ ببینید یه وقت هست تو بین راه اگر تلف شد میخوام بگیم ضامنه یا ضامن نیست، یه وقت میخوام بگیم گناه کرده یا گناه نیست، یه وقت میگیم نه اصلا این پول رو این زکات رو در بلد خودش فقیر بود به اینا نداد، برداشت برد یک شهر دیگری اونجا داد به فقیر، آیا زکات از گردنش ساقط میشه یا نه؟ مجزی هست یا نه؟ ایشون میفرماد بله، طبق هر دو قول مجزیست، چه ما قائل به اسم و گناه باشیم چه قائل به اسم و گناه نباشیم. گرچه ایشون میفرماد احتمالم داره که یک کسی بگه مجزی نیست. چرا؟ چون نهی از اخراج زکات به بلد دیگر داریم، اگر قائل به وجود چنین نهی باشیم، این نه طبیعتاً ممکنه یک کسی بگه این باعث میشه که بگیم مجزی نیست. نگاه کنید عبارت رو باز تا اینجا. ولا یجوز نقلها عن بلد المال، جائز نیست منتقل کردن زکات از بلد مال. از بلد مال یعنی از بلدی که مال ارز کنم مالی که بهش زکات تعلق گرفته در اون بلده. مثلا اگر گوسفندا تو شهر قومه، توی مثلا فرض کنید شهر تهرانه، توی شهر اصفهانه، از اونجا نباید منتقل کنه به جای دیگه، باید به فقرای مثلا همون بلد بده. جائز نیست نقل زکات از بلد مال الا مع عواض المستحق، مگر در فرض نبود مستحق. عواض یعنی نایاب بودن. ها، در زمانی که ما به یه چیزی نیاز داریم اما پیداش نمی کنیم، عرب میگه عواض. اگر مستحق نایاب باشه تو این بلد، خب بله به بلد دیگه بردنش جائزه. ما عواض المستحق فیه، یعنی در بلد مال. فیجوز اخراجها الی غیره، تو فرض عواض اخراج زکات به غیر بلد مال مشکلی نداره، البته مقدما للاقرب الیه فالاقرب، به شرط این که ما الاقرب فالاقرب رو مقدم کنیم، یعنی بریم سراغ بلدی که نزدیکتره. الا ان یختص الابعد بالامن، مگر این که عرض کنم اون شهر دورتر ایمن باشه، یعنی شهر نزدیکتر ایمن نیست اما شهر دورتر ایمنه، اینجا اشکال نداره که من به بلد ابعد ببرم. خب چند تا نکته ایشون اینجا میفرماید، 4 تا نکته قرار شد، شماره بزنید، من نکات رو یکی یکی عرض کنم. یک مطلب اینه، و اجرت النقل حین اذن علی المالک، اجرت انتقال مال به یک شهر دیگر حین اذن، یعنی حین عدم وجود مستحق در بلد، وقتی میخواد ببره به بلد دیگه اجرتش با خودشه. یعنی اگه مثلا گندم میخواد ببره، بار کنه، سوار یه چیزی بکنه، کرایه بده، اینا همه اجرتش گردن خودشه. نکته دوم، فیض من لو نقلها الى غیر البلد لا معه ای لا مع الاعواز، اگر نقل بده زکات رو به غیر بلد، لا مع الاعواز یعنی در فرض عرض کنم خدمت شما وجود فقیر در بلد، نه اون صورتی که اعواز و نایاب است فقیر در این بلد. در فرض وجود فقیر اگر منتقلش کنه به غیر بلد که گفتیم جائز نیست، اینجا ضامنه. پس از حیث زمان و عدم زمان، چون جائز نبوده این رو منتقل کنه، ضامنه. نکته سوم، و فل اسم قولان، آیا جدای از بحث زمان که گردنش هست گناه هم کرده اگر این کارو بکنه؟ یعنی اگر تو بلد خودش فقیر وجود داره و این رو برداره ببره یک بلد دیگر، آیا معصیت کرده، گناه کرده؟ ایشون میفرماد 2 تا قول وجود داره، بعضیا میگن گناه کرده، بعضیا میگن نه، اما اجود هما و هو خیارت و دروس العدم، اجود این است که نه گناه نکرده، که مختار دروس هم همینه. چرا؟ لصحیحت هشام عن الصادق علیه السلام. این روایت دوستان متنش اینه، ببینید عبارت رو، متن روایت رو، عن هشام ابن الحکم عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یعط الزکات یقسمها الهو ان یخرج شی منها من البلدت التي هو بها الى غیرها. این آقا عرض کنم زکات رو میخواد بده، تقسیم کنه، آیا میتونه بخشی از این زکات رو از اون شهری که خودش درش وجود داره به غیر اون بلد منتقل بکنه؟ فقال لا بأسه، امام فرمودن اشکال نداره. خب این لا بأسه حد اقلش این است که لا بأس تکلیفی است، یعنی تکلیفاً اگر ببره معصیت نکرده. البته حالا اگر تلف شد ضامنه، اون یه بحث دیگه است. لابعث دلالت بر عدم زمان نمی کنه، ممکنه لابعث باشه اما زمان هم باشه، لذا لابعث حداقل این است که تکلیفاً میگه این گناه نیست، این معصیت نیست. وسائل جلد 9 صفحه 282 حدیث اول. اینم نکته سوم. نکته چهارم، آیا اگر این آقا از این بلد ببره یک بلد دیگر که جائزم نبوده، یعنی تو بلد خودش فقیر بوده ورداشته برده یه بلد دیگر، آیا مجزی هست، یعنی زکاتش پرداخت شده یا نه زکاتش پرداخت نشده؟ میفرماید و یجز لو نقلها و اخرجها فی غیره علی القولین، مجزی است اداء زکات اگر نقل بده اون زکات رو و خارج بکنه، زکات رو دفع بکنه، عرض کنم زکات رو در غیر اون بلد، در غیر بلد مال، طبق هر دو قول، یعنی چه ما گناه بدانیم معصیت بدانیم، چه معصیت ندانیم، در هر دو صورت ایشون می‌فرماید که مجزی است. البته مع احتمال لعدم، احتمال هم داره که بگیم نه مجزی نیست. چرا؟ لنهی علی القول بالنهی. اگر ما قائل شدیم که اینجا نهی وجود داره، خود همون نهی به ما میگه که این جائز نیست، یعنی مجزی نیست، یعنی نهی باعث میشه که بگیم این زکات انگار پرداخت نشده. البته ظاهرا این احتمال عدم حرف درستی نیست، این ضعیفه. چرا؟ چون نهی دوستان به چی خورده؟ اینا رو تو اصول یا خوندید یا میخونید. چون نهی به چی خورده؟ نهی خورده به نقل از بلد، و این نقل از بلد یک امر خارج از حقیقت زکاته. لذا نهی به خود زکات یا جزئی از زکات نخورده که بگیم مجزی نیست و زکات صحیح نیست. نه، زکات صحیحه، اما یه نهی اتفاق افتاد، اون معصیتش سر جای خودش. دقت میکنید؟ لذا چون نهی به امر خارج از حقیقت عبادت خورده، دلالتی بر فساد زکات نمیکنه که یه کسی بگه این مجزی نیست. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. خب یه بحث دیگری دوستان ما داریم، و اون این که ببینید، این یه مقدمه ای داره، من این مقدمه رو عرض بکنم، و اون مقدمه این است که وقتی زکات تعلق میگیره به یک مالی، مثلا فرض بکنید این آقا 2 تن گندم خدای متعال توی این مثلا فرض کنید کشاورزی و زراعتی که کرده خدا بهش داده، زکات بهش تعلق گرفته. اگر شرایط زکات تمام شد و این آقا زکات بهش تعلق گرفت، این مال زکوی میشه بخشش مال خودش، و بخشش هم میشه مال صاحبان زکات، مستحقین زکات. وقتی مال شد مال هر دو، یه حالت عرض کنم شراکتی پیدا میکنه، گرچه این شراکت کامل هم نیست، یعنی تمام ویژگی های یک شراکت رو نداره، اما شبیه یک مال شراکتی میشه. وقتی مال شراکتی شد، عرض کنم خدمت شما، این اگر بخواد اون سهم مال زکوی تعین پیدا بکنه تو یک مال خاصی، این عرض کنم یک شرایطی داره، یک قواعدی داره. مثلا فرض بکنید آیا من همینجوری میتونم عرض کنم بدون اینکه تحویل این آقای فقیر بدم، خودم چه کار کنم؟ تو خونم بشینم و بگم آقا این قسمت از این گندم ها، مثلا این 5 تا کیسه که من وزن کردم جدا کردم، این بشه مال زکات، بقیهش بشه مال خودم. بعد بگم بدون اینکه تحویل آقای فقیر بدم، این بشه زکات. اون وقت بعد بگم حالا که عزل کردم و این شده زکات، مثلا فرض کنید اگر بدون افراط و تفریط تلف شد، بگم خب مال زکوی تفریط شده دیگه، ربطی به من مثلا نداره. این نکته رو میخواستم فقط بهش توجه بکنید که این عزل و جدا کردن آیا باعث تعین و تشخص این مال برای زکات میشود یا نمیشود. خب حالا برگردیم به عبارت، هنوز مطلب کاملا واضح نشده ها، لابلای این مطلب واضح میشه، و اون این که ایشون میفرماید که نقل واجب، یعنی منتقل کردن این مال به شهر دیگر، اگر بخواد عرض کنم خدمتتون نقل مال زکوی محسوب بشه، این مال صورتی است که این مال زکات قبل عرض کنم نقل دادن عزل بشه و جدا بشه به نیت مال زکات، یعنی اون مال زکوی رو جدا بکنه و نیت بکنه که این بشه مال زکوی و بقیهش بشه مثلا مال خودم. وقتی عزل کرد، تعین پیدا کرد، تشخص پیدا کرد، اون وقت نقل واجب معنا پیدا میکنه، و الا اگر عزل نشده باشه، جدا نشده باشه، الا ای حاله اگر تو مسیر مثلا تلف بشه، اونچه که از بین رفته از جیب خود این آقا از بین رفته، چرا؟ چون اگر این آقا نیت نکرده و برداشته مثلا 5 تا کیسه رو بدون نیت زکات با خودش برده به یه شهر دیگری، این اگه تلف بشه نمیتونه بگه آقا این 5 تا کیسه همون زکاتی است که به این گندم ها تعلق گرفته بود و چون زکات تعلق گرفته و تو این شهرم مثلا فقیر نبوده، تو شهر دیگه بوده، این از مال زکوی از بین رفته و من ضامن نیستم. نه، چون عزل به نیت زکات نبوده، یعنی مثلا 5 تا کیسه برداشت برد توی شهر دیگری، که اونجا مثلا فرض کنید اگر داداشمو پیدا کردم، برادرمو پیدا کردم، اینا همینجوری میدم به اونا، بعدن زکات رو میدم. ها، اگرم مثلا به این نیت برداشت بود، خب این عزل به نیت زکات نبوده، لذا وقتی تو مسیر رفت اگر از بین رفت ولو در شهر خودش فقیرم نبوده، اما باز ضامن خودشه، ربطی به عرض کنم مال زکات نداره. چرا؟ چون تعین پیدا نکرد در این مال خاص. دقت میکنید؟ این عرض کنم یک نکته که باید بهش توجه بکنید. حالا سوال، آیا عزل یعنی جدا کردن زکات از بین کل مالی که بهش زکات تعلق گرفته مجاز یا مجاز نیست؟ ایشون میفرماد دو صورت داره. اگر بلد مال در بلد مال مستحق زکات وجود نداشته و این آقا میخواسته اینو برداره ببره شهر دیگه، ایشون میفهمد در این صورت عزل مجازه، اشکال نداره، یعنی میتونه عزل بکنه و این مانعی نداره. چرا؟ چون طبعا باید زکات رو به بلد دیگه منتقل کنه و این انتقال زکات به بلد دیگر نیاز به عزل داره، چاره ای نداره جز این که جدا بکنه و برداره با خودش ببره یه شهر دیگری و اونجا پرداخت بکنه. اما اگر در بلد مال مستحق زکات وجود دارد، اینجا در جواز عزل اشکاله. چرا؟ خوب دقت کنید، این برمیگرده به همون مقدمه‌ای که ما عرض کردیم. علتش این است که دین، چون زکات در ما نحنفی یه دین است گردن این آقا، دین تشخص و تعین پیدا نمی کند در مصداق خاص عزل شده بدون اینکه مالک قبض بکنه. ببینید درست مثل این میمونه که من مثلا فرض کنید یه پولی رو به شما بدهکارم، مثلا فرض کنید 100,000 تومان به شما بدهکارم، 10 تا 10,000 تومانی تو جیبم جدا میکنم، میگم آقا اینو میذارم گوشه کیفم، این مال شما ها، اما به شما هنوز تحویل ندادم. این که من این پول رو جدا میکنم، این تعین پیدا نمیکنه، تشخص پیدا نمیکنه که بشه مال شما، که بعدن من نتونم مصرفش کنم، یا اگر تلف شد بدون افراط و تفریط من ضامن نباشم. نه، این تعین پیدا نمیکنه، با قبض شما تشخص و تعین پیدا میکنه تو اون مصداق خاص. پس بدون این که مالک قبض بکنه، این تشخص و تعین پیدا نمیکنه با این عزل. عزل عرض کنم خدمت شما سبب تعین نیست. البته بله، اگر عرض کنم خدمت شما مالک و وکیل وجود نداشته باشه، قبض نتونه بکنه، مثل همینجا که فقیر وجود نداره تو شهر، ممکن نباشه، اونجا طبیعتاً عزل کفایت میکنه. مصنف هم در دروس قریب شمرده این رو که عزل به نیت تحقق پیدا میکنه و صحیح هست مطلقا، یعنی ایشون فرموده مطلقا، عرض کنم خدمت شما صحیحه و کفایت میکنه. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. بحث قبلی که ناقل از بلد زمان داره یا نداره، عرض کنم خدمت شما یعنی کسی که نقل میده این زکات رو از این بلد به جای دیگر زمان دارد یا ندارد، اون بحث زمان بستگی داره به همین جواز یا عدم جواز عزل. اگر عزل جائز باشه، خب اونجا بحث زمان مطرحه، چون این آقا عزل کرده، این مال تشخص پیدا میکنه، تعین پیدا میکنه برای زکات، اون وقت خب جایی این هست که ما بحث بکنیم که این مال زکوی رو اگه برداشت برد، این آقا ضامن هست یا ضامن نیست. اما اگر عزل جائز نباشد، اصلا دیگه بحث زمان مطرح پیدا جا پیدا نمی کنه. بحث زمان دیگه مطرح نیست. چرا؟ چون اصلا مال زکوی تشخص در این مال عزل شده پیدا نکرده که بعد بگیم خب حالا اگر تلف شد آیا زمانش با این آقاست یا نه. نه، اینجا دیگه از جیب خودش رفته. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. عبارت رو نگاه کنید. و انما یتحقق نقل الواجب ما ازله قبله بالنیه، تحقق پیدا میکنه نقل زکات واجب در صورتی که ازل کرده باشد، جدا کرده باشد اون مقدار واجب زکات رو قبل از نقل دادن با نیت، یعنی با نیت این رو جدا کرده باشه، ازل کرده باشه، که بعد بگیم خب حالا این وقتی ازل شد، ازلم صحیح بود، تلف شد، عرض کنم خدمت شما اگر مثلا تلف شد آیا ضامن هست این آقا یا نه. پس نقل واجب در صورتی اتفاق میفته و تحقق پیدا میکنه که عزل اتفاق افتاده باشه، و الا اگر عزل اتفاق نیفتاده باشه، مثلا این آقا 5 کیسه از گندم ها رو برداشته برده که مثلا یه شهر دیگری بده به برادر مثلا عرض کنم نیازمندش، نه به عنوان زکات ها، اصلا فرض کنید قول داده بود به مادرش که برای مادرش مثلا برداره ببره، یا یه زن عرض کنم خدمت شما یه واجب و نفقی مثلا تو اون شهر داره میخواد ببره بده به او. ایشون میفرماد و الا اگر عزل نشده فالذاهب من ماله، ذاهب من ماله یعنی اون مالی که در بین راه تلف شد، این دیگه از مال خودشه دیگه، بحث زمان اصلا مطرح نیست، از جیب خودش رفته. چرا؟ لعدم تعیینهی، چون اون مال تلف شده به عنوان زکات تعین پیدا نکرده، و این عدم المستحق، ولو در شهر خودش فقیری وجود نداشته. خب اگر فقیرم وجود نداشته میخواسته ببره یه شهر دیگه باید عزل میکرده، عزل نکرده. ثم امکان المستحق معدومن فی البلد، اگر مستحق معدوم در بلد باشه اصل عزل کردن جائزه، جاز العزل قطعا، و الا ففیه نظرون، و الا اگر مستحق در بلد عرض کنم خدمت شما موجود است معدوم نیست، اینجا در جواز عزل نظر و اشکاله. این من اندین چی میخواد بگه؟ من اندین وجه عدم جواز عزل، وجه این نظره. اشکالش چیه؟ چرا شما میگید عزل جائز نیست؟ میگه من اندین بدهی انسان لا یتعین بدون قبض مالکه، تعین پیدا نمی کند بدون قبض مالک. لذا اگر من به شما بدهکار باشم، وقتی اون بدهی رو به شما دادم و شما که مالکی قبض کردی، خب قبض که کردی تعین پیدا میکنه در همون مال، اما تا شما قبض نکردی، ولو من تو جیب خودم اینو جدا کنم بذارم یه گوشه، اما تعین پیدا نمیکنه. ها لا یتعین بدون قبض مالکهی، عرض کنم خدمت شما، او ما فی حکمهی، یا اون چه که در حکم قبض مالکه، اون چه در حکم قبض مالکه، مثل قبض وکیل که در حکم قبض مالک است، مع الامکان، در فرض امکان باید عرض کنم خدمت شما تو فرض امکان این قبض اتفاق بیفته تا تعیین پیدا کنه، مگر اینکه ممکن نباشه مثل بحث زکات مانحنفی که تو بلد مثلا فرض کنید فقیر نباشه و از باب اینکه فقیر نیست امکان نداره که فقیر اون رو اخذ بکنه. و استغرب فی الدروس، جناب مصنف در دروس فرموده صحت العزل بالنیه مطلقا، ایشون در دروس فرموده عزل صحیح هست اگر نیت عزل بکنه مطلقا، مطلقا یعنی چه مستحق در بلد موجود باشد چه نباشد. اینم یک نظر دیگر. و علیه تبن المسئله هنا، علیه تبن المسئله هنا یعنی بر همین جواز یا عدم جواز عزل مبتنی است مسئله زمان که بالا عرض کردیم در اینجا، یعنی اینکه ضامن هست یا ضامن نیست مبتنی بر همین جواز یا عدم جواز عزله. اگر از جائز شد خب بحث زمان مطرحه، اما اگر عزل جائز نباشد اصلا بحث زمان مطرح نیست، چون عزلی اتفاق نیفتاده، یعنی این مالی که جدا شده عرض کنم عزل زکات نبوده شرعاً، و چون عزل زکات نبوده دیگه زمان نیست، از مال خودش رفته و طبیعتا خودش ضامنه. این تا اینجا. این اما نقل و قدر الحق، با این که عرض کنم خیلی بحثش باقی نمونده، اما چون وقتمون گذشته اجازه بدید در جلسه آینده خدمتتون عرض میکنم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.